Ja ne muss sagen, dass ich das schon mal gemischt habe.
شبه چیز شنبه که وقت روز شنبه است. روز شنبه من شبه شنبه نه شنبه شبه شبه شنبه شبه شهادت رو در واقع دیگه شب بعدی رو یعنی میگین تعطیل کنیم یا اصلا تعطیل نکنیم؟ چون شب متعارف شب اون روز تعطیل میکنن. ما گاهی اوقات میخورد به پنجشنبه میگفتیم شب بعدش باشه. حالا یا الان یک شب باید تعطیل باشه یا جلوتر یا بعد
جمعه تعطیل.
آره جمعه هم بس انشاءالله روز شنبه یعنی شنبه شب درس هست انشاءالله. خب هست دیگه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ قُلْتَ بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَإِنَّ فَهْمَ الْجُزْءِ سَابِقٌ عَلَى فَهْمِ الْكُلِّ قُلْتُ نَعَمْ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا انْتِقَالُ الذِّهْنِ إِلَى الْجُزْءِ وَمُلَاحَظَةُ تُهُو بعد فهم الكل و كثيرا ما يفهم الكل من غير التفات الى الجزء كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء انه يجوز ان يخطر النوع بالبال ولا يلتفت بل ولا يلتفت الذهن الى الجنس. دیروز شارح یک مطلبی گفت در درس قبلی، مستشکل میخواد به او اشکال بکنه. شارح گفت که اختلاف در دلالت تضمن راه داره، مثل اونجایی که مثلا یه معنایی جزئی یک معنایی باشه و همین معنا جزء معنای دیگری باشه. دو تا معنا داریم، یه معنای ثالثی نسبت به معنای اول جزئه، نسبت به معنای دوم جزء الجزئه. مثلا جسمیت نسبت به انسان جزء است، جسمیت نسبت عکسش، جسمیت نسبت به حیوان جزئه، نسبت به انسان جزء الجزئه. دو معنا داشته باشیم، یک معنای سوم، این معنای سوم نسبت به احد المعنیه جز و نسبت به اون یکی معنا جز و جز. حالا لفظ اون معنای اول که این معنا نسبت به او جزه، دلالت بر این معنای ثالث که جزء معنای او باشد میکنه. لفظ این یکی معنا که این معنای ثالث نسبت به این معنا جزء الجزئه، لفظ این معنای ثانی هم بر اون جزء دلالت میکنه به دلالت تضمنی. مثلا شما لفظ حیوان را بگید، جسمیت نسبت به معنای حیوان جزئه. لفظ انسان را بگید، جسمیت نسبت به معنای انسان جزء الجزئه، چون جسمیت جز جسم جزء حیوانه، حیوانم جزء انسانه. اینجا پس لفظ حیوان دلالت تزمنی بر جزء می کند، یعنی بر جسمیت. لفظ انسان هم دلالت تزمنی بر جسمیت داره. اینجا اون لفظی که این معنا نسبت به معنای اون جزئه، اوزه و دلالتن است. بر اون معنای سوم، از لفظ این یکی معنا که اون معنای سوم نسبت به معنای این جزء و جزئه، لفظ حیوان دلالتش بر جسمیت، دلالت تزمنیش اوزه هست از لفظ انسان به جسمیت، که دلالت انسان هم باز به جسمیت دلالت تزمنی است. این دیشب شارح بیان کرد. اینجوری که گفته شده خود این بسا جای اشکال نباشه، ولی این یک لازمی داره، این حرف شارح یک لازمی داره، اون لازم وضعش خرابه، یعنی اشکال داره. لازم این حرف چی میشه؟ لازم این حرف این میشه، ما اگر کلمه انسان را بگیم، کلمه انسان را بگیم، این کلمه انسان دلالت بر حیوان می کند به دلالت التزامی، و دلالت بر جسمم می کند به دلالت التزامی. دلالتش بر انسان چون که دلالتش بر حیوان چون حیوان جزء معنای انسان، دلالتش بر جسمیت چون که جسم جزء معنای انسانه. شما اگر انسان بگید، لفظ انسان دو تا دلالت التزامی داره، یکی بر حیوان، یکی هم بر جسم تزمنی. دو تا دلالت تزمنی دارد، یکی بر حیوان، یکی هم بر جسم، دو تا رو داره. وقت بر طبق بیان شما بایستی دلالت انسان بر حیوان اوزه باشد تا دلالت انسان بر جسم اوزه باید باشد دیگه، چون در فرض اول لفظ دلالت میکند بر جزء معنای خودش، در فرض ثانی لفظ دلالت میکند بر جزء معناش. اونجا هم که گفتید شما دلالت لفظ بر جزء معنا اوزه هست از دلالت لفظ بر جزء معنا. لازمه ی حرف شارح اینجا مستشکل در اینجا اشکال میکنه، میگه ما این حرف قبول نداریم که دلالت انسان بر حیوان اوزه باشد از دلالت انسان بر جسم. چرا قبول ندارید؟ میگه به خاطر اینکه انسان کلی را میخواد بفهمد، اینجا اول بایستی اجزا اون بفهمد بعد کل را بفهمد دیگه. تو که میخوایی بفهمی انسان را، یعنی اون ماهیت انسان را، تو که میخوایی این انسان را بفهمی، اول بایستی حیوان بفهمی چیه و همچنین ناطق بفهمی چیه، تا اینکه بعد بتونی بفهمی انسان یعنی چیه. همچنین حیوان میخوایی بفهمی چیه، اول بایستی جسم بفهمی چیه تا بتوانی حیوان را بفهمی چیه، چون که جسم جزئی از معنای حیوانه. هر کلی قابل درک است به شرط اینکه اجزا او قبلا معلوم باشد، اجزا او قبلا دانسته بشد، درک شده باشد. اینجا شما که میگید انسان دلالتش اوزه هست بر حیوان از دلالتش بر جسم، نخیر، اینجا دلالت انسان بر جسم بایستی گفت که اوزه هست از دلالتش بر انسان، چون که در فهمیدن انسان اول جسم باید فهمیده بشه، بعد حیوان فهمیده بشه، بعد انسان فهمیده بشه. فهمیده شدن جسمیت جلوتر است از فهمیده شدن حیوان. کل معلوم می شد بعد از جز، یعنی اول جز باید معلوم باشد بعد کل. حیوان را از انسان ما نمی فهمیم مگر اینکه از انسان اول جسم بفهمیم بعد حیوان قابل فهم باشد. این اشکالی است که به این حرف شارح شده. چهار آمده از این اشکال میخواد جواب بده. میگه به این که ما که در اینجا صحبت در دلالت داریم، منظور از دلالت خطور به ذهنه. تو رفته دنبال درک ماهیت، ما کاری در اینجا با درک ماهیت نداریم. مثلا بله تو میخوای بفهمی انسان چیه، اول بایستی حیوان فهمیده باشی، ناطق فهمیده باشی، تا اینکه انسان قابل درک باشه. یعنی ماهیت انسان رو میخوای بفهمی چیه، اول بایستی اون اجزا رو فهمیده باشی. بعد همچنین حیوان میخوای بفهمی، اول بایستی اجزا حیوان رو درک کنی تا خود این ماهیت حیوان قابل درک باشه. این یه مسئله ایست، ما کاری با این نداریم در اینجا، بلکه ما منظور ما این است که این لفظ که گفته شد اون معنا به ذهن بیاد، این لفظ که گفته شد اون معنا به ذهن بیاد. کاری با درک ماهیت نداریم. حالا شما وقتی که لفظ انسان را میگی، حیوان زودتر به ذهن میاد یا جسم زودتر به ذهن میاد؟ اینجا شما قبلن ماهیت انسان را فهمیده بودی، حیوان چیه فهمیده بودی، ناطق چیه فهمیده بودی، بعد حیوان ماهیتش هم فهمیده بودی، جسمیت فهمیده بودی، سایر خصوصیاتی که در انسان در حیوان معتبر، همه اینا رو فهمیده ای و اینا هم تو ذهن شما هست اصلا. منطور من که کلمه انسان رو میخوام، وقتی که میگم به قوه ذاکره شما معنا میخواد بیاد، کدام معنا زودتر به قوه ذاکره سامع میاد از لفظ انسان؟ اولین مرتبه مدلول مطابقی، از اون رد میشد حیوان، از اون رد میشد جسمیت. به ذهن آمدن یک مطلبی است، درک ماهیت مطلب دیگری است. بله در درک ماهیت کل شرط است که اول اجزا درک بشن بعد کل، ولی ما در اینجا کاری با درک ماهیت نداریم و فرض این است که طرف ماهیت را درک کرده است. فقط این است که و اون ماهیتی هم که این درک کرده در قوه حافظه او موجود اصلا. ما لفظ انسان را که میگیم از حافظه او به ذاکره، این لفظ انسان اول خود نو را میاره، بعد اون حیوان را میاره، بعد اون جسمیت را میاره. بحث ما در اینجاست، ولذا دلالت لفظ انسان بر حیوان می شود گفت اوزه هست از دلالت لفظ انسان بر جسم. پس این دلالت از درک ماهیت کلن جداست و اشکال شما بر ما بر طبق این بر این بیانی که داشتیم در رابطه با دلالت تضمن وارد نیست.
اشکالی که در دلالت اعتماد پذیر جا میاد
کدام؟ اینجا هم همینه دیگه، حرف اینجا مثل همون، یعنی کلمه انسان همینجوری یک مرتبه همه را نشان میده، هم ماهیت انسان را نشان میده، هم حیوان را نشان میده، هم جسم نشان میده. خب مگر اینکه طرف از اون جز غافل باشه.
در درجه تضمن حالا مثلا درجه حیوان انسان و حیوان رو تضمن میدن، اما مثلا این یعنی مفهومی نگاه کردن بس، اما مثلا دلالت مثلا انسان بر دست انسان اینا رو چی میگن؟ یعنی قاعدتا ما تضمن و تضمنی که عرض ازش میگن
تو مفهوم انسان دستمس نخوابیده، همان حیوان ناطقه.
آقا عرض واقعا انتقال پیدا نمی کنه از انسان به حیوان، ما کی انتقال پیدا
کنه؟ این بحث اینایی که میفهمن انسان مرکب است از حیوان و ناطق، و الله یک کسی آمده همین انسان خیال میکند این هیکل، زن معنای حیوان رایی بسن نمیدانه، معنای ناطق را نمیدانه، کاری با اونه نداره. این گفته ها برای کسی است که ماهیت انسان را درک کرده، حیوان را درک کرده، جسمیت را درک کرده، میداند که انسان مرکب است از حیوان ناطق، میداند که حیوان مرکب است از جسم اون خصوصیات. این حرف مال همچه اشخاصیه، و الله این اشخاصی که فقط از انسان مفهومش فقط میفهمن، ماهیتش نمیفهمن، اجزایش چیه به ذهن اونا این حرفا نمیاد. بله اینا رو مثال بزن به سکنجبین مثلا. سکنجبین از صبح تا غروب کارش سکنجبین درست کردنه. مثلا این که سکنجبین که گفتی، سکنجبین هم دلالت بر اون مرکب میکنه، هم دلالت به عسل میکنه، هم دلالت به سرکه میکنه و هاکذا.
یعنی دلالت انسان بر دست انسان و دلالت انسان بر حیوان یه جور دلالت تزامنی.
دلالت اون حالا شما در دستش مثلا بگید این شخص اسمش زیده، این مجموعه اسمش زیده، زیده که میگی سرش به ذهن میاد، دستش میاد، الاخر. انسانم میشد گفت همینجوری، چون انسانم در ضمن ایناست دیگه. ولو این که در مفهوم انسان دست و پا نخوابیده اصلا، نخوابیده، منتها شما در خارج چون اینجور دیده اید، به این خاطر ای بسا دست و پا داشتن در انسان اصلا مدلول التزامی باشد. یعنی دست و پا داشتن جزء معنای انسان نیست اصلا، لازم معناشه، لازم خارجی، مثل کاتبیت مثلا. اگر باشد دلالت التزامی باید برای نداشته باشه، نه دلالت تزامنی.
چرا باید جزء معنا باشه؟ جزء خارجیش باشه تزامنی نمیشه؟
خارج دیگه از جزء خارج میشه دیگه، خارج نمیشه جزء باشه و خارج باشه.
جزء خارجی
نمیشه دیگه، لازم خارجی پس بگو، یا بگو لازم خارجی یا جزء داخلی دیگه، جزء یعنی داخل دیگه. نه هر چی هر چی عرض کردم همین جوریه. اون معنا را که شما میبینید، شما رفتید دنبال کلمه انسان، کلمه انسان را آیا مردم در معنای انسان دست و پا را شرط میدانن وجودشه، یا میگن نه تو ذهن مردم هم بپرسی میگن انسان بله دارای دست و پاست همین مقدار، ولی در جزء مفهوم انسان دست و پا خوابیده باشد اینجور نیست. هر چیز شما بکنید، هر چیز، مثلا فرض کن یک انسانی رو پا شدن دست و پاشو قطع کردن همشه، حالا مردم بین میگن انسان، ما میگیم این مجاز. مثلا
نه، مردم اونو در نظر میگن دست و پاشو باشه،
میدونن دست و پاش را مردم، ببینید مردم تابع وازن، وازه لفظ انسان رو وضع کرده برای اونی که حتما دست و پا داشته باشه، یا دست و پا جزءه، یعنی از لوازم خارجی انسان، انسان در خارج مخواد موجود بشه باید اینا رو داشته باشه. مثل حرارت دیگه، حرارت از لوازم خارجی آتشه، در مفهوم حرارت، در مفهوم نار حرارت نخوابیده، در مفهوم انسان هم دست و پا نخوابیده. منتها عادتا انسان که در خارج موجود میشد از لوازم وجود خارجی انسان این است که دست و پا داشته باشه. ما همین صحبت در مفهوم دیگه، یعنی موضوع له لغوی مردم، عرض کردم مردم در استعمالات چون تسامحات ممکنه زیاد باشه، اون چه که تو اذهانه است از لغوی بپرسی و اونایی که سر از لغت در میارن بپرسی، بگی که تو مفهوم انسان آیا حتما دست و پا خوابیده یا نه، اون میگه نه، ولی یه انسانی دست و پا ندارن، باز نمیگن که مثلا فرض کنید همین عامه مردم لفظ اسد را در شیر استعمال میکنن، فرق میذارن بین این که لفظ اسد را در رجل و شجاع استعمال کنن، فرق میذارن، ولی در اینجا فرق نمیذارن که انسان را اطلاق کنن بر اون که دست و پا دارد و بر اون که دست و پا نداره، میگن هیچ فرقی در این استعمال نیست. جنس نه، اونا حالا همون بیان، اونا بیان میکنن مفهوم را، مفهوم را یعنی از عرف مفهوم را میگیرند و میگن معناش اینه. خب فان قلت، میگه اگر شما اشکال بکنید بگید بل الامر بالعکس، قضیه عکسه، یعنی شما که گفتید اون حرف قبلی را لازمش این است که دلالت لفظ انسان بر حیوان اوضح باشد از دلالت لفظ انسان بر جسم، لازمش اینه، میگه قضیه عکسه، دلالت انسان بر جسم اوضح هست از دلالت لفظ انسان بر حیوان، قضیه اینه. پس اگر بگی بلکه قضیه عکسه، چون که فهم جز سابق بر فهم کل، اول باید انسان جز را بفهمد بعد کل را بفهمد، نمیشد اول کل بفهمد بعد جز را. قلتو میگه، میگم که بله درسته، ولی کن این جز را قبل از کل فهمیدن این در درک ماهیت شیه. ما بحث ما در دلالت هست، اصلا کاری با ماهیت نداریم. ما اینجا دلالت یعنی به ذهن آمدن. قلت نه درست این حرف شما، ولیکن مراد ما این مقام نیست، ولیکن مراد ما در اینجا از دلالت انتقال ذهن سامع است از کل به جز، حالا جزء الجزء یا جزء بلا واسطه. در دلالت تضمن یعنی انتقال ذهن سامع است از اون لفظ، لفظی که برای کله، به جز، و ملاحظه کردن اون جز است بعد از فهم کل. منظور ما اینه، یعنی به ذهن آمدن جز. اینجا اشکال ندارد اول کل به ذهن بیاد بعد جز به ذهن بیاد. و کثیر ما اصلا میگه در این مقام خیلی اوقات انسان میبینی کل را میفهمه توجه به جز نداره. حتی اون کسی که ماهیت انسان را درک کرد، فهمیده ماهیت انسان یعنی حیوان ناطق، حیوان را میداند که جزه، جسمیت را میداند جز حیوانه، اینا را تو حافظش داره، ولی بعضی اوقات ای بسا میبینی کل به ذهن میاد، یعنی نو به ذهن انسان میاد، ولی غفلت دارد نسبت به جز، غفلت دارد به جز. اگر ماهیت حساب بکنی درک ماهیت این حرفا ممکن نیست در اونجا، حتما بایستی اول جز فهمیده بشه بعد ماهیت، ولی در اینجا میبینی از شنیدن لفظ انسان حیوان ناطق به ذهن میاد، یعنی اون معنا نو به ذهن میاد، ولی انسان نسبت به اجزاء و اون غفلت داره. همون معنای انسان دیگه، معناش در واقع نه، تک تکش، تک تکش نه، یعنی ببینید یکی از انواع حیوان انسان، یکی از انواع حیوان انسان، و لفظ انسان هم برای همین نوع وضع شده، مفهوم در ذهن مخاطب هم همین است دیگه، یعنی از لفظ انسان هم این نوع به ذهن مخاطب میاد دیگه. اون وقت در اینجا میگه ممکن از انسان مفهومش که نوعی از انواع انسانه به ذهن بیاد، ولی انسان توجه به اجزا او نداشته باشه، یعنی در فکر او نیست. ای بسا سکنجبین را بشنوی سرکه به ذهنت نیاد، معنی نداره، از سکنجبین همین مرکب را فهمیدی ولی توجه به جزش نداشته باشی، معنی نیست در اینجا. پس معنی نداره که کل به ذهن بیاد جز به ذهن نیا. و در اینجا ما در این مقام هستیم که میخوایم بگیم از شنیدن لفظ اول کل به ذهن میاد بعد جز به ذهن میاد، این معنی نداره. ولیکن مراد در اینجا انتقال ذهن سامه است به جز و ملاحظه کردن اون جز است بعد از فهم کل. و کثیر ما فهمیده میشود کل بدون التفات انسانی به جزء اون، کما این که همین مطلب را که انسان گاهی اوقات کل می فهمد توجه به اجزا او نداره ذکر کرده است. این را شیخ الرئیس در کتاب شفا چه ذکر کرده؟ انهو یجوزو، این انهو به تقدیر من انهو، ما ذکرهو چه باشد؟ اون عبارت است از این که شأن چنین است، جائز است این که خطور کند نو به دل انسان و حال این و اون انسان و لا یلتفته، حال نیست عاطفه است، جائز است این که خطور بکند نو به دل انسان، به ذهنش یعنی، و متوجه نشود ذهن انسانی به جنسش. خب بله دیگه، کل همون کل، یعنی اشکال ندارد نوع هم یعنی کلش دیگه، نوع هم یعنی کل میشد دیگه، مرکب از جنس و فصل میگیم نوع، مرکب از جنس و فصل میشد نوع، یعنی کلم بگی به عبارت اخرای نوع میشد در اینجا. بله؟ الف لام جنس، جنس همون دیگه.
الف لام جنس خود نوع یعنی؟
بله دیگه، جنس یعنی جنس نوع دیگه. ولی خب الف لامش دیگه لازم نیست حتما بگیم برگردد به اون نوع. جنس یعنی در واقع اینجا مراد از جنس، جنس نوعه. کما اینکه مراد از الف لام عن نوع جنسه، مراد از الف لام جنس هم جنسه، منتها جنس اون نوع. بله جزءش دیگه، جزء جداره. بله دیوارهای قدیمی که الان دیوار درست میکنن مثلا از پلاستیک، این دیگه لازم نیست که حتما بگیم خاکه، ولی اونی که قدیم درست میکردن از خشت، از خشت درست میکردن دو و دیوار درست میکردن، عادتا این بود. آخه شما انسان را میگید این هیکل، ما کاری با هیکلش نداریم. تراب نسبت به جدار مثل حیوان است نسبت به انسان، نه نسبت مثل دست است نسبت به انسان. چون عرض کردم دیوارها از خشت درست میشد، سنگ و خشت و گل و اینا اینجوری بوده دیگه. دیوارهایی که درست میکردن سنگ هم میذاشتن، گل هم میزدند و خشتم میذاشتن، اینجوری بوده. آجرش هم شما بگید باز آجر رو از همین خاک درست میکردن دیگه. پس اون چه که متعارف بوده دیوار از یعنی خاک جزءش بوده، مثل این که حیوان جزء انسانه، خاک هم جزء دیوار بوده. خب یجود و انیختر نوع بالبال ولا یلتفت از ذهنو الالجنس، تمام شدی. ثم اللفظ المراد به لازم و ما وضع له سواء کان اللازم داخلا فیه کما فی التزمن او خارجا عنه کما فی الالتزام ان دلت قرینه علی عدم ارادته. کتاب ما ای دیگه نداره ها، ارادت ما وضع له. کتاب شما داره؟ خب باشه مناسب داره دیگه. فمجازون و الا فکنایتون فعند المصنفه ان الانتقال فی المجازه والکنایت کلیهما من الملزوم الی اللازم اذ لا دلالت للازم من حیث انه لازمان یا حالا من حیث انه لازمان علی الملزوم الا ان ارادت المعنى الموضوع له جائزه فی الکنایه دون المجاز. خب در اینجا یه مقدمه حالا گفته بشد که البته قبلا هم گفته شد، مطلبش تکرار بشه. گفتیم لفظی که وضع شده برای یک معنایی، اون معنا دارای جزء است، اون معنا دارای لازمی است که خارج از ماهیت اونه، و این لفظ را استعمال کنند و اون موضوع اون له را اراده کنند، این لفظ سه تا دلالت میتونه داشته باشه. یکی دلالت بر خود اون موضوع اون له، یک دلالت هم بر جزء اون موضوع اون له، یه دلالت هم بر لازم خارج اون موضوع اون له. مثل لفظ انسان فرضاً حالا استعمال بشد که موضوع اون لهش این ماهیته که مرکب از حیوان و ناطقه، جز دارد که حیوان باشد، لازم خارجی هم دارد مثل کتابت که بعضی حالا مثال زدن. اینجا لفظ انسان سه تا دلالت دارد، یکی بر کل این دلالت رو میگن مطابق، یکی بر حیوان این رو میگن دلالت تزمن. یکی هم دلالت بر کتابت، کتابت بالقوه، اونم دلالتش التزامی بشه. این در جایی است که لفظ گفته بشه و ازش اراده بشه موضوع له. حالا اینایی که مختصر گفته شده اینا رو میدیم. در آخر کار یکی دو تا سوال یعنی سوال مطرح میشه که اون قضیه چطور میشه، اون بعد از تمام شدن اینجا بعدا میگیم. خب در منطق وقتی که دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی را تعریف میکنن به این نحوه بیان میکنن: مطابقی دلالت لفظ است بر تمام موضوع له، تضمن بر جزء موضوع له، التزام بر لازم خارج من. بعد صحبت در این است که آیا اگر متکلم لفظ را از روی موضوع له برداره در خود جزء استعمال کنه، یعنی مرادش از لفظ خود موضوع له نباشد، انسان را بگد فقط حیوانش اراده کنه، حیوانش ناطقیتش نه، آیا این دلالت تضمنی هست یا نیست؟ اونی که منطقه این مطرح کرده بودن در تضمن میگفتن انسان استعمال در حیوان ناطق بکنه بشه ضمناً دلالت بر حیوان بکنه، یعنی مراد متکلم از انسان حیوان ناطقه نه خصوص حیوان. این دلالتش بر حیوان میگفتن تضمنی، ولی اگر متکلم لفظ انسان را از روی حیوان ناطق برداره در حیوان تنها استعمال کنه، ناطقش مراد نباشه، این دلالت چه دلالتی است؟ آیا این دلالت دلالت تضمنی هست یا نیست؟ در منطق نوعا این مسئله مطرح نمیشه، بلکه بعضیا میخوان بگن که اون فرض اول تضمنه، دومی تضمن نیست. در بلاغت هم همین جوریه، در بلاغت هم بعضیا متول هم نگاه کنید، بعضیا در بلاغیین هم بعضیا آمدن همین جور گفتن، گفتن به این که این دلالت لفظ انسان بر حیوان در صورتی که استعمال شده باشد در خصوص حیوان، این دلالت دلالت تضمن نیست. بعضی هم میگن مطابقی است، مطابقی. واقع از اینا باید پرسید که این دلالت مطابقی چیه تعریفش؟ اگر دلالت لفظ بر تمام موضوع له، این حیوان که موضوع له انسان نیست، یا بایستی تعریف دلالت مطابقی را عوض کنید. مثلا بگید دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر تمام اون معنایی که ازش اراده شده، معنایی که ازش اراده شده اهم است از این که موضوع له باشد یا نباشد، اینجور تعریف کنید. ولی خب در بلاغت این استعمال مجازه و نوع بلاغیین هم بلکه کلشان هم نباشد چیزی نمانده، همه اونها این دلالت رو میگن دلالت تضمن، ولذا اینا در دلالت تضمن میگن اهمه که لفظ در موضوع لا استعمال بشه ضمناً دلالت بر جز کنه، یا لفظ در خصوص جز استعمال بشه، فرق نمیکنه. در هر دو صورت این حیوان جز موضوع لا هست، لفظ در جز استعمال شده و دلالتش بر او تضمنه. بلاغیین اینجور میگن. در التزام هم همین جوریه. در التزام اگر لفظ استعمال بشود در خود موضوع له دلالت بر لازم بکنه، اینو خب همه میگن التزام. ولی اگر چنانچه لفظ از روی موضوع له برداشته بشه در خصوص لازم استعمال بشه، در موضوع له استعمال نشد، در خصوص لازم استعمال بشه و مراد متکلم از لفظ خصوص لازم باشه نه موضوع له. این آیا دلالت تضمن التزام است یا نه؟ باز نوع منطقیین میگن نه، این دلالت التزام نیست. اون وقت میمانه چه دلالتی است؟ باید جواب بدید. اگر گفتید مطابقی است، بایستی بگیم پس چرا مطابقی رو اونجور تعریف کردید. ولی بلاغیین نوعاً این را هم دلالت التزامی مینامند. ولذا بلاغیین دلالت تضمن و دلالت التزام را وسیع تر می دانند از اون تضمن و التزام منطقی. حالا خطیب قزوینی هم همین جوریست، ایشون دلالت مجاز، مجاز یا استعمال لفظ است در جزء موضوع له یا استعمال لفظ است در لازم. ایشون میگه مجاز دلالتش التزامی است. البته التزامی که ما باز در اینجا میگیم اعم است تضمن و التزام ها، یعنی التزام یه خورده در مقام استعمال اعم است دیگه. اینجا اسمی از تضمن الان نمیبرن، هر وقت میگن دلالت التزام یعنی ممکن است اون معنای مجازی جز باشه و ممکن است اون معنای مجازی لازم خارج باشه. همچنین مصنف کنایه را باز داخل در دلالتش، داخل در دلالت التزامی میداند، با اینکه کنایه هم ازش اراده شده لازم موضوع له. در کنایات مراد لازم موضوع له است. در کنایات هم باز لفظ از روی موضوع له برداشته شده و استعمال شده در خصوص لازم و لفظ هم دلالت بر لازم موضوع له میکنه. این دلالت رو هم باز خطیب قزوینی و بلاغیین دلالت التزام مینامن. نتیجتا التزام اعم از تضمن و التزام منطقی هاست. خب حالا این مبنا بر این. البته در اون بعدن در کنایه انشاءالله یه زنده ماندیم میگیم، در کنایه قول اقوال مختلفه. بعضی ها میگن کنایه حقیقت است، بعضی ها میگن مجاز است، بعضی ها میگن نه حقیقت است نه مجازه، بعضی هم میگن ممکنه حقیقت باشد ممکنه مجاز باشه. در کنایه چهار قول دیگه، اینجا گفتنش لزومی ندارد، در اونجا میگی در اول در بحث کنایه. پس نتیجتا این شد که مجاز ذکر ملزوم اراده لازم، کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم. ذکر ملزوم یعنی چه؟ یعنی لفظی که مال لازمه استعمال بکنی. ذکر هر شی یعنی چه؟ ذکر زید یعنی چه؟ یعنی اسم زید ببری دیگه. ذکر زید یعنی اسم زید ببری. ذکر ملزوم اسم ملزوم را ببری و مرادت از اون لفظ ملزوم لازم اون ملزوم باشد، اما از این که لازم جز باشد یا این که لازم لازم باشد، و چه به صورت کنایه باشد این لفظ چه به صورت مجاز باشد. این بیان است که، یعنی مطلب است که خطیب قزوینی اینجور قبول کرده. حالا در اینجا اینجوری دارد: سپس لفظی که اراده می شود به واسطه اون لازم موضوع اون لفظ. شارح توضیح می ده مراد از لازم اعم است از جز و اون لازمی که در منطق می گفتیم. چه این که بوده باشد این لازم داخل در موضوع اون لفظ یعنی جز باشد، کما فی التزمن، یا این لازم خارج از موضوع له باشد کما در التزام در نزد منطقی. خب اندلت الى آخر، این اسم ملزوم را ببری لازم را اراده بکنی، گفتیم دلالتش التزامه. مصنف میگه همچه لفظی ممکنه کنایه باشد ممکنه مجاز باشد. کی کنایه است کی مجازه؟ میگه از این لفظ ملزوم که اون لازم را اراده کرده ای و این ممکنه مجاز باشد، ممکنه کنایه باشد، در صورتی که در کنار این لفظ قرینه باشد مانع از اراده موضوعن له، یعنی از لفظ قید موضوعن له اراده شده که اون لازم یا جز باشد، در کنار این لفظ هم قرینه وجود دارد که این قرینه منافات دارد با اراده موضوعن له، همچه قرینه اگر در بین باشد این گونه لفظ را میگن مجاز، میگیم مجاز. ولی اگر همچه قرینه همراه این لفظ نباشه، لفظ را گفته ای، لازم معنای اون را مراده کرده ای، در کنار این لفظ قرینه مانعی از اراده معنای حقیقی هم وجود نداره، در این صورت همچه لفظی را میگن کنایه. فرق بین مجاز و کنایه به نظر مصنف این است که درست هر دو ذکر ملزوم و اراده لازمند، منتها در کنایه قرینه مانع در کنار لفظ وجود نداره، ولی در مجاز در کنار لفظ قرینه مانع وجود داره. بود و نبود قرینه مانع فارق بین مجاز و کنایه. اگر دلالت کند قرینه‌ای بر عدم اراده اون، یعنی عدم بر عدم اراده اون، اراده اون یعنی اراده معوذ الله، پس همچه لفظی می شود مجاز، و الا یعنی قرینه مانع همراه این لفظ نباشد فکنایتون، اون لفظ کنایه است. لذا رأیت اسدن یرمی، یرمی قرینه مانع است در کنار اسد آمده، اسد در اینجا مراد از اسد رجل و شجاست، ذکر ملزوم و اراده لازم شد، همراهش قرینه مانع وجود دارد که یرمی باشه، لفظ اسد اینجا مجاز است، کنایه نیست، حقیقت که نیست چون در موضوعن لا استعمال نشد، کنایه هم نیست چون قرینه مانع داره. یرمی با شیر واقعی نمی سازه، شیر واقعی که تیراندازی بلد نیست، این یرمی قرینه مانع است. ولی در زیدون کثیر الرماد درسته متکلم در مقام مدح زید میگهد زیدون کثیر الرماد، غرض از گفتن کثیر الرماد این است که بگهد کریمه، و الا خاکسترش زیاده که مدح زید نمیشه، از زید میخواد تعریف کند او را مدحش کند میگهد زیدون کثیر الرماد، منظورش این است که زید آدم کریمی، پس از کثیر الرماد قطعا کرم اراده شد، در کنار این کثیر الرماد قرینه مانع وجود نداره که نگذارد معنای اصلی هم در کنار این معنای کنایی اراده بشه، ولذا میگن در کنایه میشود متکلم در کنار معنای کنایی معنای اصلی را هم اراده کنه، یعنی با گفتن زیدون کثیر الرماد هم اراده کرده باشد کرم زید را، و هم اراده کرده باشد کثرت خاکسترش را، میتوند اراده بکنه، مانی نیست، منتها نوعاً در کنایات اون معنی اصلی اراده نمیشه، همون معنی کنایی اراده میشه. ولی اگر متکلم دنگش بگیره در کنار این معنای کنایی معنای اصلی را اراده کنه بلا مانه، ولی در مجاز نمیتوند در کنار معنای مجازی اون معنی حقیقی را اراده بکنه، به طوری که از رأیت اسدن یرمی هم اراده کند مثلا رجل و شجاع را هم شیر را، این ممنوعه در اینجا، یرمی نمیگذاره شیر اراده بشه. حالا چه ما فقط میگیم که ارادهش مانعی نداره، نه اینکه میگیم حتما اراده کرده اون وقت تو شما بگید که چه فایده ای داره. خب زید هم خاکسترش زیاده هم کریمه، چه اشکال دارد من بگم بابا زید آدم کریمی است، از اون طرف هم خاکسترش زیاد، هر کس کود میخواد بخره بیاد ماشینه بیاره و ببره، چه لغویه باید لغو چه شجاعت لازمه اسد شجاعته، اون وقت رأیت و اسدن یعنی رأیت و شجاعن، منتها معلوم است که مراد ما از اون شجاع مصداقش در اینجا زیده، نه اینکه معنای مجازیه اسد زید باشه یا معنای مجازی اسد رجل شجاع باشه، این نیست. معنای مجازی اسد شجاعه، منتها از قرینه شجاع مصادقی دارد دیگه. مثل اینکه شما بگی جوانی رجلون، مرادت از رجل زید باشه، یا جوانی شجاعون، مراد شما از شجاع زید باشه، معنی نداره. معنای مجازی لفظ اسد زید شجاع نیست، معنای مجازی اسد شجاعه. لازم شجاع است دیگه، ملزوم خود شیر، لازمه شیر شجاعته. وقت شما از اسد شجاع را اراده کرده ای، نه شیری را که شجاعه. مثل اینکه آتش را میگفتی نار را بگی، از نار آتش اراده نکنی، حرارتش اراده کنی. اینجا هم اسد را گفته ای، شیر واقعی را اراده نکرده ای، بلکه اون لازم را که شجاع باشد اراده کردی. اون وقت اون شجاع چه کسیه، چه چیزیه، اون دیگه از قرینه معلوم میشد. خب چرا یکی شدن؟ لازمش چی؟ لازم چیه در اینجا؟ معنی مجازی هم شجاعه دیگه. دوتا نداریم ما اینجا، یه شیر داریم که موضوع اون لهشه. لازم همون معنی مجازی میشد دیگه، در مجاز اون لازم معنی مجازیه، در کنایه اون لازم معنی مجازیه. لذا میگن مجاز چیز، مجاز ذکر ملزوم و اراده لازم. لازم یعنی معنی مجازی، کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم، لازم یعنی معنی کنایی. دوتا نداریم. خب اگر دلالت کند قرینه بر عدم اراده اون، یعنی اراده ما وضع الله، پس همچه لفظی مجاز است، و الا اگر این قرینه مانع نباشد همچه لفظی می شود کنایه. اگر قرینه مانع همراهش باشد فرزند می شود مجاز، اگر نباشه می شود کنایه. قرینه نیست، اون نمیتوند بگد که کسرت خاکستر مراد نیست، مالی نداره. نه بابا، مقام متی میگد کرم حتما اراده شده، دیگه نمیگد که کسرت خاکستر اراده نشده، کاری با اون نداره، ممکن اونم باشد در کناری. کنایه است یعنی حتما مت اراده، کرم اراده شد، و اما اون یکی ممکنه مراد باشد، یعنی اون یکی در کنار این هم مراد باشه، ممکنه مراد نباشه. پس در نزد مصنف قصه اینه که انتقال هم در مجاز هم در کنایه هر دوشان از ملزوم به لازمند. از لا دلالته، این از لا دلالته ناظر است به قول سکاکی. سکاکی آمده میگه در کنایه انتقال از لازم به ملزومه، و در کنایه از ملزوم به لازمه. مصنف میگفت در هر دو از ملزوم به لازمه، فرقشان قرینه مانع است. سکاکی آمده میگه در مجاز انتقال از ملزوم به لازمه، یعنی ملزوم گفته شده و لازم اراده شده، و در کنایه عکسه، یعنی لازم گفته شده و ملزوم اراده شده. ایشون میگه به این که این حرف سکاکی که بگیم در کنایه انتقال از لازم به ملزومی، این حرف قبول نیست، چون لازم اگر مساوی باشد با ملزوم می شود از لازم طرف منتقل به ملزوم بشه، ولی لازم گاهی اعم است گاهی اوقات مساویه. لازم اعم دلالت بر، یعنی اعم دلالت بر اخص نمی کنه، مثلا حالا جز و کل انسان معناش مرکب بود از حیوان و ناطقیت. نسبت بین انسان و حیوان چیه؟ انسان اخص است، حیوان اعم. حیوان اعم میگن به این که اخص دلالت بر اعم میکنه، ولی اعم نمیتونه دلالت بر اخص بکنه. از شنیدن انسان حیوان به ذهن میاد، ولی از شنیدن حیوان انسان به ذهن بیاد این نیست، چون حیوان یک دایره وسیعی داره. لذا اخص دال بر اعم نی، اعم هست ولی اعم دال بر اخص نیست. پس لا و لازم ها مختلفند، بعضی ها اعم است بعضی ها مساوی. توی سکاکی به طور کلی گفتی کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم، یعنی لازم است که دلالت بر ملزوم میکنه. این هر کلیتش قبول نیست، در اونجایی که لازم مساوی با ملزومه مساوی بر مساوی دلالت میکنه، ولی در اونجایی که لازم اعم از ملزومه اونجا دیگه لازم نمیتونه دلالت بر ملزوم بکنه. تو چطور میگی که کنایه به طور مطلق ذکر لازم است و اراده ملزوم که معناش این بشود که دائما لازم دلالت بر ملزوم میکنه؟ بله؟ حالا اون قرینه را شما فعلا بذارید کنار، اینا رفتن روی این که خود ملزوم داله بر لازمه، اون قرینه میاد اون چیز مدلول مطابقی را درست میکنه. اینا تابق با حال آمدیم، یعنی لفظ ملزوم خودش بدون قرینه دلالت بر لازم بکنه، لفظ لازم بدون قرینه دلالت بر ملزوم بکنه. اینش سکاکی گفته کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم، یعنی اعم از این که این لازم اخص باشد، اعم باشد یا مساوی، چون لازم اخص نمیتونه باشد، لازم دائما یا مساوی است یا اعم، ملزوم هم دائما یا اخص است یا مساوی است. ملزوم نمیشد اعم باشد، لازم نمیشد اخص باشد. اخص و لذا ملزوم دائما میتونه دلالت بر لازم بکنه، چون یا مساوی با لازمه یا اخصه، مساوی بر مساوی دلالت میکند، اخص بر اعم دلالت میکنه. ولی عکسش لازم بر ملزوم، لازم یا اعم است یا مساویه، مساویش میتونه دلالت بر ملزوم بکنه ولی اعمش نمیتونه دلالت بر ملزوم بکنه. سکاکی آمده گفته کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم، یعنی اعم از این که این لازم اعم باشد یا مساوی باشد، این حرف مورد قبول نیست و لذا مصنف این را نمیپذیره. میگه کما این که در مجاز ذکر ملزوم و اراده لازم بود، در کنایه هم ذکر ملزوم و اراده لازمه. میدونم این اون حرف در بحث کنایه میاد، حالا اون در بحث کنایه میاد، حالا اینجا اینجوری. زیرا که چرا در کنایه هم مصنف میگد انتقال از ملزوم به لازمه؟ میگه زیرا که دلالتی نیست برای لازم. این ناظر به قول سکاکی میگفت در کنایه ذکر لازم و اراده ملزومه، زیرا که دلالتی نیست برای لازم از حیث این که لازم است بر ملزوم. بله لازم از حیث این که مساوی با ملزومه از اون ناحیه میتونه دلالت کنه، ولی از حیث این که لازمه که ممکنه اعم باشد ممکنه مساوی باشه، از این ناحیه نمیتونه دلالت بر ملزوم کند. زیرا دلالتی نیست برای لازم از حیث این که لازم است بر ملزوم. میگیم خب پس چه فرق شد بین مجاز و کنایه؟ میگه خب مصنف اون بالا گفت و نتیجه اون فرقی که مصنف گذاشت این میشه که فرقش این است که اراده معنای موضوع له در کنایه در کنار معنای کنایه جایزه، که از تعبیر کنایه هم معنای کنایه را اراده بکنی هم موضوع لهش دون المجاز. ولی در مجاز اراده موضوع له در کنار معنای مجازی ارادش جایز نیست. این فارق بین این هاست. اونجا قرینه مانع هست نمیگذاره موضوع لا اراده بشه، اینجا نیست ممانعت نمیکند از اراده معنای موضوع لهی. خب مثل اینکه ظاهرا وقتم نزدیک 8:30 ها، فردا شب که دیگه تعطیل است و ان شاء الله رفقا به این دلالت بحث دلالت یا خورده به طور کامل نه در بلاغت از اون بحث شده نه منطقی این بحث کرده، اون اقسامی که برای دلالت در اصول درست میکنن، دلالت اقتضا، دلالت اشاره، دلالت ایما، اون یکی چی بود؟ یکی یادم رفت. بله تنبیه. اون وقت اینا چه دلالتی هستند؟ اونجوری که منطقی این میگن تقسیم میکنن، این یکی دلالت ها چه عذاب در میاد؟ اگر چنانچه دلالت مجاز و کنایه را بگن مثلا مطابقیه، پس چرا دلالت مطابقی را اونجور معنا میکنن؟ خلاصه اینا یه خورده یک بحثی که بسیار جامع باشد و دقیق باشد و همه چیز را گفته باشد، بنده نه در کتابهای منطقی دیدم نه در کتابهای بلاغی به اون صورت. به یک کسی میخواد تحقیقی درباره دلالت بکنه، جای تحقیقم هست. در مجاز و کنایه این دلالت را آیا اون قرینه ایجاد میکنه یا لفظ ایجاد کرده؟ اون وقت در مدلول مطابقی هم آیا حتما اون دلالت مطابقی آیا دلالت تصوری است یا حتما باید تصدیقی باشه؟ اینا همه جای حرف است و هیچ جا هم مثل این که اونجوری که باید توش بحث بشه نشده به طور کامل. اینا را از هم مشخص کنند و انواع دلالت را چیز بکنند. حالا رفاقات برای تحقیق خوبه که روی این فکر کنند و درست کنند. یکی درباره قرینه بحث کاملی نشده، یکی هم درباره این دلالت بحث کاملی نشده. البته خیلی چیزها هیچ چیزی بحث کامل، شاید کم چیزی است که بحث کامل رو شده باشه، ولی رو هم رفته. اینم از اون موارد است که جای تحقیق هست، هم بحث قرینه هم بحث دلالت. درس شنبه انشالله هست دیگه، شب وفات دیگه، شب جمعه شب. بله، بعد از حیث و قاعده این است که میگن این نخونده میشه. اون تو این مصنف این حیث را به معنی جهت استعمال میکنه و نوعا بعد از